بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوشحالیم که در قسمت دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی می‌پردازد. این برنامه رو می‌تونید به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف و از اپلیکیشن و از سایت این شبکه دنبال بفرمایید. عزیزان بیننده با ارسال کد 313 به سامانه 3015515 میتونن برنامه رو از طریق کانال ایتا این شبکه هم دنبال بفرمایند. اما تبریک عرض میکنیم سال روز مبعث رسول خدا رو و انشالله که خداوند متعال ما رو از پیروان خالص ایشان و خلفای برحق پس از ایشان قرار بدهد. در امشب هم در خدمت شما هستیم با برنامه جذابی دیگه با کارشناسی استاد عزیز استاد بهرامی ازاد. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد و برخواهیم گشت و در خدمتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم. در خدمتون هستم.
سلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله مباحثی که مطرح میشه قابل استفاده برای شما باشه. ما خدمت شما هستیم برادر.
شما جناب استاد مشکر. بینندگان عزیز و ارجمند، همونطوری که استحضار دارید، خب در جلسات قبلی شبهات زیادی مورد بررسی و واکاوی و پاسخ صورت گرفت و کارشناسان عزیز این برنامه به صورت کامل به تمامی این شبهات پاسخ دادند و از جمله اتفاقی که افتاد این بودش که خوبی که از این شبکه‌های وهابی اعلام مناظره کرد و در جلسه قبلی استاد شریفی به طور کامل پرونده این شبکه رو جمع کردند. در امشب هم با شما هستیم با شبهات دیگه‌ای که رصد کردیم و انشالله برنامه خیلی جذاب خواهد بود. جناب استاد اگر صحبتی هست بفرمایید، اگر صحبتی نیست کلیپ شماره 1 رو ببینیم.
یه چند تا نکته خدمت بیننده عزیز برای بحث امروز که عید مبعث هستش خدمت دوستان گرامی ما عرض بکنیم اگه موافق باشید. ببینید بیننده های گرامی، مبعث نقطه مقابل جاهلیته. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خداوند تبارک و تعالی انتخاب شد، استفاء شد، برگزیده شد برای هدایت و برای زدودن جاهلیت بشر. خب ما در بحث های بین مذهبی که داریم، مثلا مکتب اهل بیت علیهم السلام روی کردش به مبعث چیه، مکتب صحابه روی کردش به مذهب، روی کردش به مبعث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیه، یه مقایسه مطالعه تطبیقی ما میخواییم بین این دوتا دیدگاه خدمت دوستان عزیز ارائه بدیم. درباره مبعث رسول خدا صلوات الله علیه و آله، صحیح بخاری، خب صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت، خب این کتاب را به عنوان سند و به عنوان مدرک قطعی اهل سنت قبول دارن. بعد سلفی ها و وهابی هم که دیگه سند اگه از نظر اینها معتبر باشه در عقاید و در مباحث فقهی هیچ تفاوتی اینا قائل نیستن. در همون صفحات اول صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر کتاب و تعبیر حدیث، حالا هم این بحثار اول کتابش داره هم اواخرش داره، حدیث 69-82 یک روایاتی از زهری از عایشه نقل کردن، از معمر قال از زهری از عروه از عایشه. خب عروه از دشمنان اهل بیته، بعد زهری هم از دشمنان اهل بیته، سرهنگ دم و دستگاه بنی امیه بوده، بعد اینها از زبان عایشه همسر پیغمبر حقایقی درباره مبعث پیغمبر اومدن مطرح کردن. خب سوال اول ما اینه، چرا از حاضرین در واقعه مبعث پیغمبر از اونها چیزی نقل نشده در فرهنگ اهل سنت؟ چرا از حضرت خدیجه سلام الله علیها که از جزئیات مبعث خبردار بوده چیزی نقل نکردن مستقیما؟ چرا از امیرالمومنین علیه السلام که در دوران کودکی خودش، حالا کودکی هم صحیح نیست، در دوران اوایل زندگی مبارک خودش که در خانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رشد و نمو داشته، اونجا تحت تعلیمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، اینو هیچی نقل نکردن؟ جهتدار چرا از برخی از افراد نقل کردن؟ بعد خود عایشه زمانی که پیغمبر به مبعث رسید انتخاب شد اصلا به دنیا نیومده. خب اینها را معلوم نیست حالا از کی شنیده، اونم خودش هم نمیگه من از کی شنیدم. حالا اهل سنت یه قاعده مذعومی دارن به نام عدالت همه صحابه. خب میگن هر صحابه هر چی گفت دیگه ما باید در بس قبول کنیم، اون قاعده ای که بارها تو همین برنامه ها نقش شده. بعد مطرح میکنه میگه حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غار حرا به پیغمبری انتخاب شد. بعد ماجرا به اینجا میرسه که میاد داخل خانه خودش، یک شرایط بسیار سختی داشته، شرایط جسمی و شرایط روحی سختی داشته. اونجا برای ببینید برای اثبات پیغمبری خودش روی مبانی غلط اهل سنت، پیغمبر مراجعه میکنه به یک دانشمند نصارا، به یک دانشمند اهل کتاب به نام ورقه ابن نوفل. اونجا میگه که حضرت خدیجه سلام الله علیها با پیغمبر راه افتاد و رفت پیش ورقه ابن نوفل، پسر عموی حضرت خدیجه، که ایشون در زمان جاهلیت نصرانی مذهب بود. این چه رسالتیه که شما معرفی کردید که برای اثبات اصل نبوتش نیاز به تایید عالم نصارا و عالم اهل کتاب داره؟ کدوم منطقی، کدوم عقلی اینو میتونه قبول بکنه؟ این نکته اول. حالا تازه خیلی هم عجیبه، خود همین ورقه میگه که کتاب انجیل را، انجیل و تورات را به زبان عربی چاپ میکرد، به زبان عربی ترجمه میکرد و نشر میداد. تازه این آقا تو سن خیلی خیلی زیادی هم بوده، کور هم بوده. حالا در قرآن هستش که اهل کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، وجود مبارک پیغمبر را مثل فرزندان خودشون، اوصاف ظاهری و اوصاف رفتاری و اوصاف باطنی پیغمبر اینا کاملا میشناختن. خب این یک آقای کور چجوری میخواد مهمترین حجتی که بر تمام آسمانها و زمینها در طول تاریخ اقامه شده، بحث به اثبات پیغمبر را بخواد اثبات بکنه؟ ببینید چقدر این از نظر مباحث کلامی اعتقادی دارای اشکاله. خب اونجا میرن، بعد حالا ورقه سخنانی درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میزنه. بعد حالا قسمت دومش اینه که خب بعد از این وقایع یه چند وقتی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وحی جبرئیل نازل نشد. خب کسی که حالا جبرئیل براش نازل نشده، خود زهری میگه، میگه اینقدر پیغمبر ناراحت شد که میخواست خودش را بره بالای کوها، من شواهق الجبال، از بالای کوها، از یه مکان بلند خودش را بندازه پایین. یعنی الاعوذ بالله اینا کفریات بیننده های عزیز، ماها اعتقاد نداریم، اینا قبول نداریم. پیغمبر بله بالای کوه یه بلندی، یلقا منه نفسه، از اونجا خودش را بندازه پایین، خودکشی کنه. خب این چه پیغمبریه؟ الان کسی در سابقه جناییش یک اقدام به خودکشی باشه، یک حتی مصرف مواد مخدر باشه که روح و روان طرف رو به هم بزنه، شما ایشونا به عنوان یک استاندار یا بخشدار یا حتی یه ده یا دو ساعت خونه و ماشینتون رو در اختیار این آدم قرار میدید تا بخواید تمام دین زندگیتون رو درباره به این آقا بسپارید؟ اصلا این مبعثی که مخالفین مکتب اهل بیت اومدن مطرح کردن اصلا ارزشی داره؟ یه پیغمبری باشه که بیاد الاعوذ بالله خودکشی بخواد بکنه
بخاطر اینکه تفاوت داره با قرآن، یعنی با رسولی که خداوند متعال در قرآن معرفی بله. کرده طبیعت.
حالا این رویکرد دستگاه سقیفه و مکتب صحابه طرفدار سقیفه بود، ما خدمت بیننده های عزیز گفتیم. اما در دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، خب سندی که ما می‌خوایم خدمت دوستان بدیم دو تا سند، اولش از نهج البلاغه هستش، نهج البلاغه با نسخه دکتر صبحی صالح چاپ قاهره. خب ایشون در همون خطبه های اولش امیر المؤمنین علیه السلام صفحه 43 بحث خلق آدم و اختیار الانبیا، خلقت آدم و ماجرای استفا و اختیار انبیای الهی علیه السلام میگه خداوند تبارک و تعالی از فرزندان آدم انبیایی برگزید و اینها را وحی بهشون فرستاد و از اینها میثاق گرفت که اینها بیان رسالات الهی و امانتهای الهی را تبلیغ بکنن. توضیح میده اینجا امیر مؤمنان علیه السلام میگه، میگه اینها را خداوند برانگیخت تا و یثیروا لهم دفائن العقول، اینها را برانگیخت تا اون ارزشمندترین داشته های بشریت که عقل ها و فهم هاشونه اینها را از زمین در بیارن و اینها را رشد بدن. آیا پیغمبری که خودکشی میکنه، پیغمبری که برای اثبات رسالت خودش به یک نصرانی کور مراجعه میکنه، این میتونه عقل بشریت را کامل بکنه و رشد بده؟ هاشا و کلا. این دیدگاه اهل بیت. و یروهم آیات المقدره، میگه خداوند تبارک و تعالی آیات الهی خودش را از آسمان ها از سقف مرفوع به اینها میرسوند. بعد ادامش امیر وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام در صفحه 44 وارد مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میشه. میگه کار فرستادن انبیای الهی به اینجا میرسه که الا ان بعث الله سبحانه محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. میگه بعثت الهی به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی پیغمبر اکرم را فرستاد برای اینکه لانجاز عدته، اون وعده هایی که خداوند تبارک و تعالی به انبیای سابق خودش داده که در بعد از خود یعتی من بعده، یک پیغمبری بعد از تو میاد به حضرت عیسی علیه السلام که اسمه احمد، اسمش احمده، اوصاف پیغمبر رو گفته، شرایطش رو گفته، اوصاف آل پیغمبر رو کاملا اومده گفته. میگه وعده هایی که پیغمبر اکرم بهش داده شده، به پیغمبرهای گذشته داده شده، در وجود پیغمبر اکرم خداوند اینا را محقق بکنه و اتمام نبوت با پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، نبوت خداوند تبارک و تعالی بر بنی بشر اینها کامل بشه. خب اینها را فرستاد، اینها یه اوصاف خاصی داشتن، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام شرایط فکری زمانه خودش را میگه. میگه خب ملل متفرقه بودن، افکار متفاوت بود، میگه دیدگاه ها خیلی فرق میکرد، بعضیا اینا مشبهه بودن، بعضیا ملحد بودن، بعضیا بت پرست بودن، تا اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومد و اون چراغ الهی، اون سراج، اون منیر، اون علم هدایت را تا روز قیامت پیغمبر برپا داشت، که بعد از پیغمبرم این علم هدایت و چراغ هدایت توسط ائمه علیهم السلام. مستند دیگه ما در اصول کافیه یک روایتی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، یک خطبه ای از امیرالمومنین علیه السلام، عذر میخوام. خب امیرالمومنین علیه السلام در جلد 8 اصول کافی صفحه 204 حدیث 586 میگه امیرالمومنین علیه السلام خطبه خوند در زیغار. خب یک زیغار یک مکانی بین موصل و کوفه بوده ظاهرا. میگه که ثم قال، سپس امیر مؤمنان علیه السلام فرمود فإن الله تبارک و تعالی، همانا خداوند تبارک و تعالی پیغمبر را به حق فرستاد، پیغمبر را فرستاد برای اینکه بندگان خودش را از عبادت بندگان به عبادت خدا دعوت کنه. خب بعضی ها مسیحی پرست بودن، بعضی ها فرشته پرست بودن، بعضی ها عزیر بله جن پرست هم بودن. خب اینها را پیغمبر اومد از پرستش بندگان، از خدا انگاری بندگان به پرستش الله تبارک و تعالی رهنمون کنه. و من اهود عبادهی الى اهوده، بعضی ها با بنی بشر، بعضی از حکام جور و ظلم، اینها یه پیمانهایی بسته بودن که آقا از این اشخاص، از این حکومت ها تبعیت مطلق بکنن. حالا چه این پیمان ممکنه برای یک قبیله باشه، مثلا قریش هرچی گفت، تعصبات و کور قبیله، یا برای یک حکومت سیاسی باشه. پیغمبر خدا اومد اینها را از این عهدهای غلط شیطانی و انحرافی به سمت عهد الهی که هدایت و سعادت اخرویه راهنمایی کنه. و من طاعت عبادهی الى طاعته و من ولایت عبادهی الى ولایته، اصلا توحید در تشریع، توحید در تبعیت از دستورات الهی. پیغمبر اومد اینها را به بنی بشر برسونه، اینها را به بندگان خدا برسونه. خب این روایت خیلی مفصلیه دوستان، اگه فرصت کردید حتما این حدیث شریف را هم مراجعه بکنید برای مطالعه. بعد خلاصه حرف ما اینه، دو تا دیدگاه درباره بعثت. یک، پیغمبری مبعوث شده، پیغمبری که ناتوان از اثبات نبوتشه، برای اثبات نبوت خودش مراجعه میکنه به پیش یک شخص کور نصرانی. این شخصی که اینقدر از نظر اوصاف روحی و روانی ضعیفه که میخواد خودکشی بکنه و اوصاف دیگه‌ای که در کتاب صحیح بخاری اومده و من الان مطرح نمی‌کنم، نقطه مقابلش دیدگاه اهل بیت که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عقل کل عقل متجلی تمام اسمای حسنای الهی در وجود مبارک خودشه، تمام قولش، فعلش، سنتش، حرفش، بیانش برای ما حجت و برای ارتقا و رشد اون دفینه ها و عقله های بشریت اومده. این دوتا دیدگاه ما مقایسه بکنیم، دقت بکنیم، خیلی از امور مذهبی و فرقی و امور دینی برای ما حل میشه.
خیلی متشکرم جناب استاد، بسیار عالی. خب مشاهده کردید اگه بخوایم جنبندی کنیم، دو دیدگاه به رسول خدا وجود داره. دیدگاه اول دیدگاهی است که رسول خدا رو انسانی خطاپذیر میدونه و مطالب بسیار شنیع رو نسبت به اون حضرت در کتبشون مطرح کردن، یعنی دیدگاه مخالفین اهل بیت و دیدگاه خود اهل بیت که رسول خدا رو انسانی معصوم از هر گونه خطا میدانند و تفاوت دو دیدگاه کاملا مشهود و واضح هستش. بسیار متشکرم. کلیپ شماره یک رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
یا صحابه رسول الله گفتن که امروز رسول الله فوت کرده، ما باید برای رسول الله عذاب گیریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شهدای بدر 9 سال بعد زنده بودن، آیا گفتند امروز روز شهادت برادران شما در بدر بیاد عذاب بگیرید؟ 8 سال بعد از جنگ احد بوده، حضرت حمزه سید و شهدا با 72 نفر شهید شده، آیا پیغمبر گفتند امروز روز شهادت حمزه و یارانش هست بیاید عذاب بگیرید؟ تعداد زیادی از قاریانی که افراد از رسول الله درخواست کردن که ما مسلمان شده ایم و قاری لازم داریم، تعداد زیادی از قاریان را خواستن، اونا را به وضع خیلی بدی به شهادت رساندن. ای رسول الله گفت که امروز روز شهادت اون برادران قاری شماست، بیایید عذاب بگیرید. روز وفات ابو بکر صدیق شما عذاب میگیرید؟ جواب بدهید.
نمیگیرید. نه روز وفات ابوبکر رو، نه عمر رو، هر چقدر اینا عزیز باشن.
بسیار خوب مشاهده کردید از کلیپی از این آقایی که 2-3 سال پیش اهانتی بدی به ائمه اطهار علیهم السلام کرده بود و چه مطالبی رو حالا مطرح میکنه، در خدمتتون هست.
بله، ایشون اومده میگه که ما اهل سنت ولو حتی برای ابوبکر هم سال مرگ و عزاداری و اینکه بیایم یاد اونها رو هر سال به یه مناسبتی زنده بکنیم ما نمیگیریم. حالا تناقض‌هاشون رو دوستان عزیز مراجعه بکنید، کلیپ دوم شماره دوم فکر کنم پخش بکنم.
بله،
جالب
بسیار
میشه.
خب کلیپ شماره دو رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمت خواهیم.
خداوند متعال و شاکر و سپاسگزاریم که توفیق حضور در این جلسه میمون و مبارک رو عطا فرمودند. جلسه ای که به مناسبت سال روز وفات شهادت گونه صدیق اکبر خلیفه بلا فصل رسول الله صلی الله علیه و سلم، شیخ الخلفاء، یارگار آن حضرت صلی الله علیه و سلم و به تعبیر اخبار لاهوری رحمت الله علیه ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جلسه با شکوهی که به مناسبت این ابرمد تاریخ که به عقیده اهل سنت و به عقیده اکثریت مسلمانان دنیا افضل الخلایق بعد الانبیاست.
بسیار خوب، کلیپ قبلی رو مشاهده کردید که حالا این آقای امام جمعه شهرستان گالیکش گفتش که ما اصلا چیزی به نام سالگرد گرفتن در مذهبمون نداریم. و حالا این کلیپ دوم رو هم دیدین از تناقضاشون که جناب استاد دقیقاً تاکید میکنه سال و روز وفات ابوبکر، یعنی دقیقاً دارن سال و روز میگیرن و مشاهده کردید تناقضات این.
بله بیننده های عزیز، تناقضات دو تا دیدگاه رو مشاهده بکنید. یک دیدگاه برای آقای گرگیج متأثر از تفکرات وهابیت، هر گونه یاد بود، هر گونه بزرگ داشته. حالا ما اختلاف داریم با اهل سنت، ولی اهل سنت جناب خلیفه اول از اولیا و بزرگان خودشون میدونن. اینها یاد بود بزرگان مذهبی یا اینا میگن بدعت، شرک پیغمبر انجام نداده، اگه کسی این کارا رو انجام بده جهنم میره. این آقای گرگیج اومد اینجوری تقریر کرد، حالا اونم در خطبه های نماز خودش. نقطه مقابلش دیدگاه علمای اهل سنت که اینها چند هفته پیش در چابهار با آزادی کامل اومده بودن یک بزرگداشتی برای به قول خودشون اسوه صداقت برای خلیفه اول گرفته بودن. خب اینها به زعم این که این همه تبلیغات تو شبکه‌های اجتماعی میکنن، میگن ما آزادی مذهبی نداریم، میان به راحتی دیدگاه‌های مذهبی خودشونو که خلیفه اول صدیق، خلیفه اول ابرمرد تاریخ، خلیفه اول افضل الخلائق، شیخ الخلفا هست، اینا رو ما میگیم آقا آزادی بیان دارید، هیچ اشکالی نداره، بیایید بگید آزادی بیان شما 100% الحمدلله به لطف جمهوری اسلامی و خون پاک شهدای اسلام شما دارید و میگید. بعد دوستان عزیز دقت کنید، نیان بگن این آزادی مذهبی ندارن. خب نقطه مقابلش این آقایون اومدن یک اجلاسیه گرفتن به نام اسوه صداقت و اومدن تو این اجلاسیه رسما ایشون تصریح کرد که ما برای وفات شهادت گونه خلیفه اول اومدیم، الان سال روز گرفتیم، سال مرگ گرفتیم، داریم گرامی می‌داریم. خب حالا نمیادم توضیح بده یعنی چی وفات شهادت گونه، کی خلیفه اولو کشته، چرا نمیاد بعضی از حقایق را بیاید نبش بکنید. در برخی از مستندات در کتاب الاستیاب ابن عبدالبر در ذیل شرح حال صحابه همون جملات آخرشه میگه که وقت ثم ابی بکر، ابوبکر سم داده شد. خب سوال ممکنه برای ما پیش بیاد، ما نمیگیم اعتقادمون اینها، سوال برای ما پیش میاد چی شده، ابوبکر با کی اختلاف داشته که ایشون سم داده، اون کسی که زینف از مرگ ابوبکر کیه، احتمال نمیدید کسی که میخواد به خلافت برسه
این نفر بعدی،
نفر بعدی شاید، یا به خودش قول خودشون گفتن که آقا وقتی که ابوبکر مثلا بعد از ظهر از دنیا رفت، دم غروب از دنیا رفت، اصلا خبرم ندادن و صبح مسلمان‌ها پاشودن دیدن ابوبکر خلاصه شبانه به خاک سپرده شده توسط خلیفه دوم. یه مقدار شک بکنید، آقا ما طرح سواله، شما به راحتی میاد حقایق رو میگید، ما موقع میگیم تو طرح سوال میکنیم، بیاد بگید خب کی ایشونا سم داده، کی ایشونا کشته، وفات شهادت گونه یعنی چی. حالا ما اهل، ما شیعیان روایات متواتر از منابع خودمون، از منابع شما اهل سنت میاریم که صدیقه طاهره مات شهیدا، صدیقه طاهره با شهادت از دنیا رفت، پهلوی مبارکش شکست و با سخت جنین از دنیا رفت، خانش تهدید شد، حمله شد، آتش داره شد، ایشون با این شرایط از دنیا رفت. شما میاد میگید افسانه شهادت، الان شما میاد میگید که مرگ شهادت گونه، چرا داری دروغ میگی؟ اگه واقعا شما راست میگی سند معتبر رو کن برای شهادت ابوبکر، اگه ابوبکر شهید شده قاتل ابوبکر کیه؟ قاتل ابوبکر عمره، قاتل ابوبکر یا بعضی از تو منابع دیگه شون دارن که بعضی از منافقین اتهام به امیرالمومنین علیه السلام میزنن، میگن تو بودی که عمر اونا رو کشتی، کیه قاتلش؟ خب معلوم بکنید قاتل خلیفه دوم قاتل خلیفه اولتونه، خلیفه چهارم قاتل خلیفه اولتونه، اینا رو، این تناقض رو به ما بگید. این نکته اول که دوستان عزیز دقت بکنید. نکته بعدی که ما خیلی بایستی دقت بکنیم اینه که برخلاف دیدگاه امثال گرگیج که متأثر از تفکرات سلفی و افراطی وهابیه، سال روز گرفتن، سال مرگ گرفتن، ماه گرد، هفته گرد برای تعظیم و برای بزرگداشت میت و حتی بزرگداشت اولیای الهی خصوصا هیچ اشکالی نداره، کاملا جایزه. خب دلیل ما چیه؟ عمومات، ما عموماتی داریم که آقا حرمت حفظ شعائر، تعظیم شعائر. خب دین اسلام، من این استدلالی که میخوام بکنم رو مبانی شیعه و اهل سنته، دین اسلام یه سری افرادی داره که براش ارزشمنده، حالا برای اهل سنت خلیفه اول، برای ما شیعیان ائمه اطهار علیهم السلام. خب اینا رو شما بیایید الان مثلا براشون سال روز بگیرید، بیاید روش خلافتشون، روش زندگیشون، روش برخوردشون با رعیت رو بیاید توضیح بدید، چه اشکالی داره که وهابیت اینو بعد نمیتابه؟ این استدلال اول ما. استدلال دوم ما، خب بازم عمومات فراوان داریم که آقا ذکر و موتاکم بالخیر شیعه و سنی داره، از اون کسایی که از دنیا رفتن شما یاد اونا رو بکنید با خوبی و با نیکی. خب یاد کردن به خوبی و نیکی چطوریه؟ ممکنه شما مثلا آقا پدرتون از دنیا رفته، خب مثلا مراسم 40 براش بگیری، 10 نفر رو دعوت بکنی، یه هزینه ای مثلا بدی، یه جز قرآن برایشون بخونن. یا مثلا شما برای اینکه بخواید امام حسین علیه السلام رو جایگاهش رو به مردم معرفی کنید، بیاید نذر بکنید، بگید آقا مثلا روز تولد امام حسین علیه السلام من 50 نفر تو مسجد رو بهشون قضا میدم. خب اینم ذکر و یاد اهل بیت علیه السلام از مصداق‌های بارز ذکر و یاد اهل بیت علیه السلام و هیچ اشکالی نداره. و حتی ما مراجعه میکنیم به منابع اهل سنت گرامی. در کتاب تذکره همدونیه، خب یکی از کتاب‌های تاریخ معتبر، جلد هفتمش صفحه 149، خب اینها روش زندگی مسلمان‌ها را اومده مطرح کرده. ایشون اومده گفته که لما قتل الحسین ابن علی علیه السلام، وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، کان النوح علیه بالمدینه فی کل بیت سنه کامله، گریه زاری و فریاد، نو فریاد با صدای بلند میگن، در شهر مدینه عزاداری برای امام حسین در هر خانه یک سال پیوسته بود. ثم نیح علیه فی السنه الثانیه فی کل جمعتن، در سال بعدش به جای هر روز اومدن هر هفته برای امام حسین علیه السلام عزاداری گرفتن. بله هفتگر. ثم نیح علیه فی الثالثه فی کل شهرین، سال سوم هر ماه. بعد تازه میگن آقا خیلی از اون کسایی که فرزندان و از تابعین و اینا بودن، فرزندان صحابه و اینا بودن، اینها میومدن یه روپوشی هم به سرشون مینداختن و کنار کسایی که گریه میکردن اینا هم عزاداری میکردن. خب آیا شما میتونید بگید که همه اهل مدینه اینها از سنت پیغمبر جاهل بودن؟
اینا داخل خیرالقرون هم بودن. بله این سقرن که اینا معیار
اینم شهر مدینه، خود شهر مدینه هم اصلا قول و فعل سنت نبوی رو دیدگاه مالکیه، رو دیدگاه امام مالک اهل سنت، امام مالک از ائمه اهل سنت، اصلا روایتی که از شهر مدینه برخیزه و به دست ما برسه ارزش فوق‌العاده‌ای داره. چون اینجا ایشون میگه که قرائن صدق روایت بیشتره. آخرین عمل پیغمبر، اگه یه حدیثی مثلا نسخ شده، پیغمبر فتوای جدید، فتوا حالا رو بعضی از دیدگاه‌های غلط اهل سنت که پیغمبر مشتهد میدونن، پیغمبر قول جدیدی گفته، پیغمبر دستور جدیدی گفته، آخرین دستور الهی اومده، مثلا تو بحث وضوء برخی از احکام تغییر پیدا کرده بود، پیغمبر اگه گفته، خب اهل مدینه که صدها نفر پیغمبر رو دیده بودن آگاهی بیشتری نسبت به شهرهای دیگه دارن. این یک مستند. مستند دیگه ای که خدمت بیننده های عزیز میخواییم بگیم از کتاب های معتبر اهل سنت، چندین سند این اوورده، مستند احمد ابن حنبل داره، مستدرک علی الصحیحین هم داره. ما از مستدرک علی الصحیحین چاپ جلد اول، چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان، صفحه 381، ماجرای خیلی جالبی داره، ماجرای شهادت و مسته شدن حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام رو مطرح کرده. بعد اینکه پیغمبر خدا اومد دید که برای بقیه شهدا گریه کن هست و برای حضرت حمزه علیه السلام گریه کن نیست، اونجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگه که حمزه براش لا بواکی الله، کسی نیست براش گریه کنه. اون زنان انصار، زنانی که واقعا معرفت داشتن، همگی جمع میشن و به حرمت پیغمبر برای حمزه سید الشهدا ناله سر میدن و گریه میکنن. بعد ایشون اینو میاد میگه این حدیث صحیح است بر اساس شرط مسلم. دوستان ببینید، صحیح هنالا شرط مسلم. و خود حاکم نیشابوری چندین قرن بعد از اون اتفاق اومده گفته که این حدیث مشهورترین حدیث در مدینه هست. میگه زنان مدینه هنوز هم الى یومنا هازا، هنوز تا زمان ما، میخوان برای یک کسی که از دنیا رفته گریه بکنن، میان چطوری گریه میکنن؟ به یاد حضرت حمزه سید الشهدا. این که از سال روز و از سال مرگ و اینا خیلی خیلی بالاتره. اینا هر کسی میمرده گریهشون برای گریه حضرت حمزه بوده. خب ما برای اهل بیت هم داریم، ما تو روایاتمون داریم آقا هر غمی هر قصه‌ای بهت وارد شد خواستی گریه کنی فبک علی حسین ابن علی، برای امام حسین علیه السلام گریه کن، هیچ اشکالی این نداره. بعد خود توی پایین‌تر خود ذهبی هم همینو میگه. خب ذهبی هم برای قرن 6 و 7 حدود 300-400 سال بعد از حاکم نیشابوری میگه، همون حرفو میزنه، میگه که حتی در زمان ما حدود 600-700 سال 600-700 هجری حدود هم میشه، زنان مدینه هنوز هم میخوان گریه بکنن، اولین گریه‌ای که انجام میدن برای حضرت حمزه سلام الله علیه است. خب اگه این سال روز و سال مرگ و اینا اگه بدعته، چرا زنان شهر مدینه صدها سال اینها برای حضرت حمزه گریه میکردن؟ اگه این بدعته، خب بیاد شما زنان شهر مدینه را تو طول صدها سال تکفیر بکنید و بگید اینا گمراهن اگه جرأت میکنید. خب فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
خیلی متشکرم، بسیار عالی. پس مشاهده کردید تناقضات اینها رو در کتب خودشون اومده که اتفاقا سالگرد گرفتن و گریه کردن و دسته از این مطالب هیچ اشکالی نداره، اما خودشون میان روی منبرهاشون میگن نه این کفر شرکه و بدعت. خیلی متشکرم جناب استاد. کلیپ شما رو سر و هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون.
از این رو ما به یکی از اقوال علی رضی الله تعالی عنه نامه ششم نهج البلاغه نگاهی می اندازیم که پاسخی روشن به این سوال هست که آیا این مردم بودند که خلفای سنی رو، خلفای راشد رو، خلفای اهل سنت رو، ابوبکر و عمر و عثمان رو انتخاب کردند و بعد که ما اهل سنت میگیم علی رضی الله عنه هم یکی از اینها؟ بله، این مردم بودند که اینها رو انتخاب کردند و به خلافت رسیدن علی رضی الله عنه خودش بیانگر همین مطلب هست. وقتی که آخوند شیعه سوال میکنه که آیا مردم خلفای اهل سنت یا یکی از خلفای اهل سنت رو انتخاب کردند، پاسخ اینه که بله، از جمله علی رضی الله عنه که یکی از خلفای اهل سنت و از خلفای راشدین بود رو مردم انتخاب کردند.
بسیار خوب، دیدید که این آقا ادعا میکنه که خلافت هر سه خلیفه به اجماع مردم بوده و مردم میلی
حالا بیننده های عزیز، در روز روشن واضح ترین بدیهی ترین امور تاریخی و دینی رو ایشون داره منکر میشه. به ادعای باطل خودش ایشون میگه که خلیفه اول و دوم و سوم هم اینها با انتخاب مردم روی کار اومدن. خب حالا چون ایام انتخابات هم داغه، الان ما هم انتخابات داریم. ببینید دوستان عزیز، من اهل بحث مباحث سیاسی نیستم، ولی توصیه میکنم انشالله که از خدا میخوایم که شماها به خاطر وجود دشمنان خیلی زیادی که مثل گرگ دور جمهوری اسلامی هستن، دور مملکت امام زمان هستن و دائما هم دارن زوزه میکشن، بعد تو کشور خودشون همین آقایی که شبکه‌های وهابی داره اداره میکنه و کارشناسش هست، اینها به قول مقام معظم رهبری صندوق رأی با صندوق میوه اینا نمیتونن تشخیص بدن، اصلا صندوق رأی تا حالا ندیدن. حکومت‌های موروثی مثل اینکه یزید چجوری از طرف معاویه انتخاب شد، اینا هم حکومت‌هاشون موروثی و دیکتاتوریه. دوستان عزیز، انتخابات رو واقعا جدی بگیرید، اگه تونستید حتما شرکت بکنید، به خاطر اینکه یک مشت محکم تو دهن همین امثال همین وهابیا بزنید. این نکته اول. نکته دوم، برای اینکه ما اثبات بکنیم این ادعایشون که خلفا اومدن انتخاب شدن یک دروغ بزرگه، خلیفه اول و دوم و سوم، بنده اول دو تا سه تا مقدمه مطرح میکنم، بعد وارد بحث مباحث انتخاب ابوبکر و انتخاب عمر و انتخاب عثمان میشم. نکته اولی، از دیدگاه شیعه انتخاب امام یک امر کاملا الهیه. انتخاب امام معصوم، انتخاب کسی که ما قراره تمام دین خودمون رو از ایشون بگیریم، انتخاب کسی که از ثقلینه، انتخاب کسی که اگه ما به حرفای ایشون گوش نکنیم گمراه میشیم، این یک امری کاملا الهیه. کتاب اصول کافی، من یک روایت زیبا از امام رضا علیه السلام خدمت دوستان بخونم، چاپ اولش، چاپ 8 جلدی، کتاب صفحه 117، روایت از امام رضا علیه السلام، میگه نشسته بودن عده‌ای از بزرگان اهل سنت درباره امام و اوصافش و چجوری انتخاب میشه و کیه و چه ویژگی هایی داره داشتن حرف میزدن. امام علیه السلام یه لبخندی زد، گفت که ای فلانی، اینها جهل القو و خدعوا عن آرائهم، اینها نادانن، اینها جایگاه امام رو نمیدونن چیه، اینها جایگاه امامتی که بالاتر از مقام نبوته میارن پایین 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 در حد چهار تا مثل یزید و مروان و عمر ابن عبدالعزیز و اینها قرارش میدن. بعد امام علیه السلام در ادامه خودش توضیح میده، میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین را به عنوان علم و به عنوان هدایت قرار داد. توضیح میده در صفحه بعدی روایات متعدد جایگاه امام، میگه دوستان این اینجا شاید دقت بکنید، میگه امامت الهی اون امری که خداوند تبارک و تعالی برای بشریت قرار داده اجل و قدرن و اعظم و شأنن، دارای جایگاه بسیار بلندتریه و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد و غورن. اینها امام علیه السلام با عبارتهای متعدد میخواد این حقیقت رو بیاد بگه که من ان یبلغ الناس به عقولهم، که انسان با عقل کم خودش با این جهالتی که در عالم ماده هستش بیاد امام انتخاب بکنه، بیان اینا جمع بشن، یه کسی که ار را از بر نمیتونه تشخیص بده، ساده ترین آیات قرآنی نمیفهمه، حکم تیممش بلد نیست، بیاد اینا به عنوان امام و مفسر آرا و مفسر احکام دینی قرار بده. میگه اصلا اینا نمیتونن او ینالوها به آرائهم، اینا بیان با رأی خودشون انتخاب بکنن، سقیفه جمع بشن بگن آقا تو بیا امام شو، یا شش نفر مثلا جمع بشن یه خلیفه دیگه یه انتخاب بکنن، یا بیان امام یا به اختیار خودشون انتخاب بکنن. دیدگاه شیعه اینه ان الامامت همانا امامت خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل، خداوند تبارک و تعالی برای حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داده، اونم حضرت ابراهیمی که اول خلیل بود بعد نبی بود بعد به مقام خلت رسید، بعد از تمام طی این مراحل خداوند به شرف و به فضیلت و به مقام امامت ایشون رو رسوند و فرمود انی جاعل للناس اماما، آیه ابتلاء معروف این آیه در قرآن. خب اونجا پیغمبر خدا حضرت ابراهیم خلیل از خدا خواست خدایا از شدت خوشحالی که یک مقامی هست تو عالم بالاتر از مقام خلت و نبوت خودشه، گفت خدایا این مقام امامت به ذریه من میرسه؟ خداوند گفت بله به ذریه تو، اون مواردی که اینو ظالم نباشن به اون ذریه تو میرسه. بعد امام رضا علیه السلام در ادامهش میگه اون ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام ما اهل بیتیم، فرزندان ایشون از نسل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. بعد جایگاه امامت هم میگه امامت زمام دینه، امامت باعث نظام امور مسلمینه، امامت باعث صلاح دنیا و امامت باعث عز و شرف و عزت همه مؤمنین هست. متعدد این روایت دوستان عزیز، من حالا دیگه ادامهش نمیدم، چندین صفحه امام رضا علیه السلام، یک واقعا قانون اساسی بگم، یک حالا عبارت
مشهورترین خطبه در باب امامت بله.
یک قانون اساسی، یک اون سند بسیار بسیار محکم درباره اوصاف امامت از دیدگاه شیعه امام رضا علیه السلام،
جامعه ترین خطبه است که در باب امامت حضرت رضا آمدن بیان کردن بله. مقامات امام و شهید.
پس نکته اول اینه که در دیدگاه شیعه امامت یک امر الهی، عقول بشری به هیچ وجه نمیتونه تشخیص بده که کی پیغمبر باشه، کی امام باشه، کی خلیل باشه. این یک امر الهی، خداوند تبارک و تعالی به بعضی از بندگان خاص خودش اینها را میده، اینها را اختصاص میده، اینها را انتخاب میکنه. حالا نیاید به ما بگید که اینا حرفای خودتون و تو منابع اهل سنت نیست. اتفاقا این فکر در مهمترین منابع روایی اهل سنت هم هست. این شاید جدید باشه برای دوستان عزیز، کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر صفحه 850 حدیث 44 کتاب احادیث الانبیا، ذیل تفسیر یکی از آیات قرآن سوره آل عمران آیه 33 تا 37، در ذیل اصطلاحا آیه معروف به آیه استفا، ان الله استفا، همانا خداوند تبارک و تعالی، اینه برای تأکید الله خداوند تبارک و تعالی انتخاب می کند، انتخاب کرد آدم، نوح، آل ابراهیم، آل عمران را بر تمام عالمیان. بعد ادامه آیه داره تا یرزق من یشاء و به غیر حسابن، خداوند تبارک و تعالی این استفا یعنی انتخاب کردن، قانون انتخاب و استفای سلسله نبوت و امامت خودش را خداوند تو این آیه گفته، از حضرت آدم و نوح و فرزندان ابراهیم و فرزندان عمران بر تمام عالمیان این آیه را اومده گفته. بعد ذیل همین، دوستان عزیز خواهش میکنم، برادران اهل سنت، برادران عزیز شیعه، اینو دقت بکنید، ابن عباس گفته تفسیر آل عمران، میگه خب این آل عمران این آیه چه تفسیری داره؟ مصداقهای زمان پیغمبر اکرم کیا هستن؟ این سلسله نبوت و امامت برای هدایت بشریت. گفته که المؤمنون من آل ابراهیم، مؤمنین از آل ابراهیم، اونهایی که یک لحظه وجودشون به شرک و به بت‌پرستی و به گناه مؤمن حقیقی آلوده نشده. آل عمران فرزندان عمران، آل یاسین فرزندان یاسین، ایشون عبدالله ابن عباس بزرگترین مفسر اهل سنت، صحابی اهل سنت که قول و فعلش در تفسیر قرآن حجت برای همه اهل سنت، گفته و آلو و آل محمدن، یعنی آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، آل محمد در سلسله استفا و انتخاب ائمه و اولیا و انبیای الهی هستن. اون خط فکری انتخاب الهی از انبیا، نبوت و امامت از حضرت آدم شروع شد، رسید به پیغمبر. در وقتی که رسید به پیغمبر ختم نبوت شد، ولی امامت ادامه داره تا روز قیامت. امامت از اونجا رسید به آل محمد علیهم صلوات الله اجمعین. خب ببینید اینا کیان؟ آیا عمر ادعا کرده که من هم ردیف آدم و نوح و موسی و عیسی هستم؟ آیا خلیفه اول از آل محمده؟ آل محمد تو کل میلیاردها مسلمان تو تاریخ شما برید پیدا بکنید کیا هستن که ادعا کردن ما هم ردیف نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، این سلسله اوصیا و اولیا الهی، ما انتخاب شده های الهی هستیم، خداست که ما ها را انتخاب کرده، خداست که این جایگاهی ویژه را به ما داده. نه عقول، نه بیان تو سقیفه با فحاشی، الان میارم خدمتتون، با فحاشی و با آدم کشی و با شمشیر کشی بیان یه نفریه که تو ابتدایات زندگی خودش گیره، دائما یک شیطانی اونا تحت تاثیر قرار میده بیان انتخاب بکنن. این دیدگاه در کتب معتبر اهل سنت هم هستش، اسناد متعدد دیگه هم بود، حالا من همین یه مورد خدمت بیننده های عزیز مادم گفتم. خب نکته سوم برای اینکه وارد اصل بحثم بشیم اینه که جایگاه رأی مردم. خب جایگاه رأی مردم در انتخاب امام از دیدگاه شیعه هیچ اثری نداره، چون ما میگیم الهیه، ولی جایگاه رأی مردم در امور اجرایی، خب امام هم باید یک کمککاری داشته باشه، مردم بایستی بیان امام رو کمک بکنن. خب اگه بیان کمک نکنن امام، خب امام حسین شهید میشه، امام مثلا مجبور میشه صلح ببنده، امیرالمومنین هم مردم جایی که باهاش همکاری کردن، یاری کردن، جلوی فتنه‌گرا ایستاد، جایی که یاری نکردن امیرالمومنین، امور اجرایی مسلمان‌ها، این امور اجرایی مسلمان‌ها ردق و فتقش ناقص موند و اجرای احکام الهی به سرانجام نرسید. اینم نکته سوم. خب از اینجا وارد میشیم که ایشون که میگه که این کار نشناس شبکه وهابی میاد میگه که انتخاب خلفای اهل سنت هر چهارتاشون ادعا میکنه ایشون، خلیفه اول و دوم و سوم، بر اساس رأی مردمه. خب آقا مراجعه بکنید به کتاب‌های معتبر روایی خودتون، کجا آمدن انتخابات آزاد برگزار کردن برای خلیفه اول؟ همونی که رهبری میگه، شما اگه تو عمرتون یه بار انتخابات میرفتید، یه بار صندوق رأی رو میدیدید و تفاوت صندوق رأی با صندوق میوه میتونستید تشخیص میدادید، از این حرفای گزاف نمیمده تو شبکه‌هاتون بگید. مراجعه میکنیم به منابع اهل سنت، دیدگاه های خود خلفای اهل سنت درباره انتخاب ابوبکر، کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر صفحه 1689 حدیث 6830، یه حدیث مفصلیه از عبدالله ابن عباس. خب عبدالله ابن عباس میگه که این سال آخر خلافت عمره، آخرین حجی که خلیفه دوم انجام داده بود، میگه آره هنوز یه مهاجرینی بودن که خیلی معروف بودن، اینا هنوز بندهای خدا قرآن بلد نبودن، قرآن حفظ نبودن. عبدالله ابن عباس که سن و سالش از اونها 10 سال پایین تر بود، معلم قرآن این صحابی معروف مثل عبدالرحمن ابن عوف بود، میگه بزرگانی از مهاجرین، یکیشون عبدالرحمن ابن عوف بود، من براشون قرآن درس میدادم. ببینید ادعا دارن اهل سنت مثلا میگن که چرا مراجع شیعه قرآن حفظ نیستن. بابا بزرگان مهاجرین شما قرآن بلد نبودن، شما اول یه چیزی که میخواید بگید به خودتون یه نگاهی بکنید تو تاریخ. بعد میگه که تو اون سال آخر خلافت عمر در مراسم حج افکار، میلها، دیدگاه‌ها همه سمت امیرالمؤمنین علیه السلام رفته بود. همه امیرالمؤمنین رو دوست داشتن بیاد خلیفه بشه. همه یاد قدیر بودن مسلمون‌ها. میاد اونجا یه بنده خدایی به خلیفه اول میگه دارم میشنوم که فلانی حالا تو شرح اومده این آقا طلحه بوده. داره میگه که اگر عمر بمیرد لو مات عمر لقد بایعت فلانن. این فلانن یعنی حضرت علی علیه السلام. من سری میرم با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت میکنم، ایشونو خلیفه خودم قرار میدم. عمر ناراحت میشه، بهش بر میخوره. بعد میگه که ایشون میگه که انتخاب ابوبکر به صورت عجله‌ای بود و هیچ پشتوانه عقلی درستی نداشت. ماجراها حالا نمیخوام خیلی توضیح بدم، حدیث مفصلیه. عمر میگه خالا بذار برسیم مدینه، تکلیف این قضیه رو من اونجا روشن میکنم. در مدینه وقتی رسیدن صفحه بعد، عمر میره بالای منبر، خودش میگه، میگه که بیعت با ابوبکر در سقیفه یک بیعت غلطی بود، یک بیعت عجولانه بود که تمام شد. بعد میگه که ایشون میگه که شر این بیعت عجولانه از سر مسلمانان برداشته شد، در حالی که واقعا برداشته نشد. به قول اعتراف علمای بزرگ اهل سنت، بیشترین خونهایی که تا همین امروز هم الان داره از مسلمان ها ریخته میشه به خاطر چیه؟ به خاطر همین بیعت با ابوبکر. خود دو تا فرقه شدن، طرفداران امیرالمؤمنین علیه السلام شیعه ها، روافض به قول دشمنان اهل بیت، و طرفداران سقیفه. کشت و کشتار تا همین الانش هم هست. همین الان آقایون داعشی، آقایون وهابی، خیلی از جریان‌های تکفیری و افراطی اهل سنت فتوا دادن کسی خلافت ابوبکر را قبول نداشته باشه یقتل، کشته میشه، کافره. این فسادش همین الان هست. بعد یک بیعتی بوده که ببینید، انتخابی بوده، بیعتی بوده، انتخابات ابوبکر را میخوام بگم، اونقدر بی ارزش بوده، اینقدر مفسده داشته که خود خلیفه دوم میگه، میگه اگه یک بار دیگه یه کسی بیاد بدون مشورت اونجوری که ابوبکر انتخاب شد دوباره خلیفه انتخاب بشه، دوباره خلیفه انتخاب بکنه، این بایستی ان یقتل، بایستی کشته بشه.
پس این خلیفه دوم ساعتا تصریح کنه که جناب ابوبکر هم اینی باید طبقی مبنا کشته میشه.
بله بله، اینقدر این انتخاب مضحکه، اینقدر این انتخاب بی ارزشه، شیوه به حکومت رسیدن ابوبکر بی ارزش و چرنده. حرف من نیست، حرف خلیفه دومه که اگه یک سنی، یک طرفدار ابوبکر بیاد این مدل انتخابات رو دوباره برگزار بکنه باید چی بشه؟
کشته بشه.
باید کشته بشه. برید اینا رو بکشید. خب این نکته اول درباره انتخاب خلیفه اول. خب این تو چندین جای دیگه در صحیح بخاری همینا آقای خلیفه اول تکرار میکنه. خب این جاهای دیگه، حالا این آقایی که خلیفه‌ای که اومده انتخاب شده در کتاب استیاب ابن عبدالبر، خب این از مهمترین کتاب‌های شرح حال صحابه هستش، ایشون در ذیل حال یکی از صحابه صفحه 378 میگه وقتی که ابوبکر انتخاب شد کیا با ابوبکر بیعت نکردن، تخلف کردن؟ حضرت علی علیه السلام. در منابع معتبر اهل سنت هست تمام بنی هاشم با ابوبکر بیعت نکردن، تمام بنی هاشم، حضرت علی، زبیر، طلحه، خالد ابن سعید ابن عاص. بعد این میگه اینا بعدن، حالا بعدن با تهدید و با کشتار و با حمله و اینا مجبور شدن بیعت بکنن. خب حتی حضرت علی علیه السلام تا وقتی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا نرفته بود با ابوبکر بیعت نکرد. ببینید بزرگان صحابه حتی تو تاریخ طبری هست، بعض الانصار یا همه انصار میگفتن لا نبایع الا علیا، ما به غیر از حضرت علی با کسی بیعت نمیکنیم. بیعتی که با کشتار بوده، با ترس بوده، با شمشیرکشی بوده. حالا این شمشیرکشی داشو دوستان ببینید این سند بعدیا.
پس تا اینجا اکثر بنی هاشم و انصار، تمامی انصار و کبار صحابه، امیرالمومنین، زبیر و اینا، هیچ کدوم بیعت نکردن،
هیچ کدوم با ابوبکر بیعت نکردن. صفحه 100 و صفحه 902 صحیح بخاری حدیث 3669 ایشون روش انتخاب خلیفه اول میگه که لقد خوف عمر و الناس، میگه که عمر مردم رو میترسوند، شمشیر کشیده بود تو ماجرای انتخاب خلیفه اول، آقا با ابوبکر بیعت نکنید میکشمتون. بعد خیلی عجیبه و ان فیهم لنفاقا، صحابه تو مدینه اینا منافق بودن از دیدگاه آقایون.
بابا
کی ابوبکر انتخاب کرده؟ خود عایشه داره میگه که از قول عمر، عمر داشت میکشت، هر کسی هم که با ابوبکر بیعت نمیکرد این برچسب منافقا بهش میزد. این نکته بعدی. خب درباره انتخاب جناب خلیفه اول بود. درباره انتخاب خلیفه دوم که میگه که این آقا میاد تو روز روشن چشما نگاه میکنه دروغ میگه. خلیفه دوم کتاب اخبار المدینه النبویه از معتبرترین کتابهای تاریخی اهل سنت جلد دوم جزء دوم جلد ششم، این کتاب تاریخ تخصصی برای شهر مدینه است، صفحه 238 ببینید، میگه ابوبکر وقتی میخواست از دنیا بره گفتن وصیت کن. وصیت کن یعنی چی؟ یعنی آقا خلیفه انتخاب بکن. خود ابوبکر میاد مینویسه، حالا مینوشته از حال میرفته، قش میکرده، به حال میومده و مینوشته انتخاب میکرده. میگه ایشون اومد گفت که اینی استخلف و من بعدی عمر ابن خطاب.
شورایی نبود،
شورا کجا بود؟ انتخابات کجا بود؟ همینی که میگم آقای کارنشناس شبکه وهابی، واقعا تو تفاوت صندوق رأی یا با صندوق میوه تشخیص نمیدونی، نمیدونی انتخابات چیه که اومدی داری نظر میدی. خب اینا مردم انتخاب کردن. بعد خودش هم ادامهش میگه، میگه آقا وقتی که اومدم انتخاب کرد، بعد میگه، میگه عمر ممکنه بعد از انتخاب تو با تو یه دشمنی هایی بشه، با تو یه دوستی هایی بشه. دوستی ها و دشمنی هایی که با خلیفه منتخبم قرار بود صورت بگیره رو ایشون اومد گفت، همونجوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه در روز قدیر گفت. بعد درباره خلیفه سوم خدمت دوستان من بیارم، حالا خلیفه سوم انتخابش چطوریه؟ فرصت داریم آقا
دیگه؟ هلوهش دیگه 3 یا 4 دقیقه.
خب حالا این 4 دقیقه ببینید، درباره خلیفه سوم خب روایت مفصلی از صحیح بخاری رو تو 2 دقیقه من جمع‌بندی میکنم، به چالش هم حتما برسیم. کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر میگه آقا حدیث 3700 صفحه 910 میگه خب عمر ضربه خورد، اون بنده خدا اومد زد خلیفه دوم ضربه بهش وارد کرد. عمر وقتی که ضربه بهش وارد شد داد زد قتلنی او اکلنی الکلب، یه فوشی به اون میده، بددهن بوده عمر خیلی. بعد خلاصه کلی بد و بیرا به اون میگه، اون 13 نفر رو کشته بوده. تا میرسه به صفحه بعدی، صفحه 911، خب یه شرابی به عمر میدن، فاوتیا به نبیزن، شراب و مسکننده میدن لحظات از دنیا رفتن خلیفه دوم، عرق میخوره از دنیایشون میره، شیر بهش میدن، شراب بهش میدن. بعد پایین تر میاد میگه که میان بهش میگن یا امیرالمومنین، یعنی به عمر، وصیت کن، استخلف، خلیفه انتخاب بکن. یعنی عقل عمر میرسید خلیفه انتخاب بکنه، عقل پیغمبر نمیرسید. علیه بالله اشاره در حالی که ما میگیم پیغمبر عقل کله. بعد ایشون میاد 6 نفر رو مطرح میکنه، میگه اینا همشون از پیغمبر از اینها راضی بود. این 6 نفر که انتخاب میشن، ماجرا به اینجا میرسه که این آقایونی که انتخاب شدند، خب در همون روایت صحیح بخاری داره که این آقایونی که انتخاب شده بودن، خود عبدالرحمن ابن عوف در صفحه 1781 عبدالرحمن ابن عوف میگه که اینا مسور نقل میکنه، میگه یه شب تا صبح نخوابید، خودش میگه 3 شب نخوابیدم. اول رفت ساخت و پاخت کرد، زبیر آدمش رو دید، سعد بن ابی وقاص آدمش رو دید، اینا رو اومد با اینا مشورت کرد. خب با اینا اول ساخت و پاخت کرد، بعد حضرت علی رو دعوت کرد، با اینشون حرف زد، بعد توهین هم به حضرت علی میکنه، میگه و هو علی طمع، این حضرت علی طمعکار به خلافته، حضرت علی رو طمعکار جلوه میده، معلومه که دشمنی با حضرت علی دارن، تو به چه حقی داری به حداقلش حضرت علی که اندازه اون 5 نفر دیگه که حق داره برای خلافت طبق دیدگاه عمر. بعد میگه که عبدالرحمن هم از حضرت علی میترسید، داد میزنه این عبارت که ساخت و پاخت صورت گرفت. بعد اومد ایشون پیشنهاد به حضرت علی داد که ابایعک علی سنت الله و سنت رسوله و الخلیفتین من بعده. 4 نفر اونجا بودن، 5 نفر اونجا بودن، این 5 نفر اومدن حضرت علی رو یه جوری براش صحنه سازی کردن که حضرت علی سنت ابوبکر عمر رو قبول نکنه، بده به عثمان. عثمان هم توسط این 4-5 نفر با حالا توضیحات دیگه‌ای که انشالله داره انتخاب شد. اینم نکاتی بود که خدمت دوستان گفتیم.
درست، خیلی متشکرم دوستان. حالا اگر که چالش رو به صورت خیلی کوتاه بفرمایید.
چیزی که ما داریم خیلی چالشه، خیلی مختصریه. خب برخی از آیات قرآن که بیننده های عزیز که مطرح میشه، خب اهل سنت میان، دوستان عزیز ما اهل سنت گرامی، خب آیات قرآن رو برای ما تلاوت میکنن. خب این تلاوتی هم که اینا میکنن فکر میکنن خب خود به خود تمام این آیات شامل همه صحابه میشه. صحابه مثلا آیه قرآن هستش که دوستان تصویر سند نشون بدید، الاستیاب ابن عبدالبر همون اولشه، صفحه 19، السابقون الاولون من المهاجرین. خب السابقون الاولون، کنتم خیر امتن، شما بهترین امت هستید. آیاتی که در رابطه با صحابه هستش تفسیر خود خلیفه دومه، میگه مجاهد نقل میکنه، میگه این مقاماتی که خداوند تبارک و تعالی به صحابه داده آیا مطلق برا همه شونه یا نه این مقامات خداوند مقید قرار داده. میگه خود عمر ابن خطاب اومده گفته که هر کس دوست داره، من سر رهو ان یکون من تلک الامه، هر کس دوست داره که شامل این آیات بشه، فلیعد شرط الله فیها، اون شروطی اون قیودی که خداوند تبارک و تعالی قرار داده حتما بایستی اون قیودا بیاد انجام بده. مثلا امر معروف نهی از منکر بکنه، ایمان واقعی به خدا داشته باشه. اگه این قیودا نداشته باشه اصلا آیات شامل چنین صحابه ای نمیشه. ممنون از شما.
خیلی متشکرم جناب استاد و تشکر میکنم از بینندگان عزیز ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید و با نگاه های گرم خودتون ما رو یاری کردید. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.